است 5009.
ایران را بشنویم. با اعلام ساعت 20 از تهران، رادیو ایران در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم.
آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده یک دو صدا، یک دو صدا،
صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان رادیو ایران سلام، شبتون بخیر. با فصل نهم مسابقه بزرگ یک دو صدا در کنارتون هستیم. همونطور که میدونید فصل نهم بخشای مختلفی داره: قصه گویی و نقالی، اجرا و سخنوری، خوانندگی و نوازندگی، برپاخند و بازیگری رادیو. اما به خاطر شرایط کرونا و برای حفظ سلامتی شرکت کننده های عزیزمون مجبور شدیم هر بخش رو به طور مجزا اجرا کنیم. از دیشب با بخش قصه گویی و نقالی آغاز کردیم و اجرای سه شرکت کننده رو در برنامه اول شنیدیم و امشب در خدمت شرکت کنندگان عزیزی هستیم که باز هم قراره برای شما نقالی کنند و قصه روایت کنند. با داوران فصل نو آشنا بشید.
مرشد ابوالفضل ورمزیار، نقال و پرده.
فاطمه
یالعباس،
گوینده رادیو ایران.
سعید دیوانکی هستم، شاعر و گوینده راه شب یک شنبه شب های رادیو ایران.
خب در شب دوم مسابقه یک دو صدا هستیم در فصل نو. دعوت میکنم از شرکت کننده شماره 4 تشریف بیارن و اجراشون رو برای ما داشته باشن. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، حالت سلام و خیر مقدم دارم خدمت حضار و دوستان گرامی و اساتید محترم.
خیلی متشکرم، ما هم به شما خوش
اومدیم. مریم صالحی هستم از کرج.
خیلی خوش اومدید مریم جان. بگم چند سالتون یه نگی.
نه اشکال نداره بگیم.
بفرمایید چند سالتون.
من 43 سالمه، آموزگار پایه اول هستم در همون کرج.
خب چی شد که الان اومدید تو این مسابقه؟
والا من این کارو زیاد انجام دادم. من قصه گویی واسه کودکان و الان چند ساله هم توی مدرسه که کار میکنم هم توی مدارس کرج انجام میدم. مشوقم دوستان و همکارانم هم بودن.
خیلی هم عالی. چه داستانی رو برای ما انتخاب کردید؟
داستان برای کودکانه.
برای کودک. بله. موفق باشید، اجراتون رو میشنویم.
یکی بود یکی نبود. در یک باغ زیبا و بزرگ گربه پشمالویی زندگی می کرد. او تنها بود. همیشه با حسرت به گنجشکایی که روی درخت با هم بازی می کردن نگاه می کرد. یه بار سعی کرد به پرنده ها نزدیک بشه و با اونا بازی کنه. ولی پرنده ها پرواز کردند و رفتند. پیش خودش گفت کاش منم بال داشتم و می تونستم پرواز کنم و تو آسمون با اونا بازی کنم. دیگه از اون روز به بعد تنها آرزوی گربه پشمالو پرواز کردن بود. آرزوی گربه پشمالو رو فرشته کوچیک شنید. شب به کنار گربه اومد و با عصای جادویی خودش به شونه های گربه زد. صبح که گربه کوچولو از خواب بیدار شد، احساس کرد چیزی رو شونه هاش سنگینی میکنه. وقتی دو بال قشنگ رو دو طرف بدنش دید خیلی تعجب کرد ولی خوشحال شد. خواست پرواز کنه ولی بلد نبود. از اون روز به بعد گربه پشمالو روزهای زیادی تمرین کرد تا پرواز کردن رو یاد بگیره. البته خیلی هم زمین خورد. روزی که حسابی پرواز کردن رو یاد گرفته بود، تو آسمون چرخی زد و روی درخت کنار پرنده ها نشست. وقتی پرنده ها متوجه این تازه وارد شدن، از وحشت جیغ کشیدن. و به سر گربه ریختند و تا اونجا که میتونستن بهش نک زدن. گربه که جا خورده بود و فکر چنین روزی رو نمیکرد، از بالای درخت محکم به زمین خورد. یکی از بالاش که در اثر این افتادن شکسته بود خیلی درد میکرد. شب شده بود ولی گربه پشمالو از درد خوابش نمیبرد. مرتب ناله میکرد. فرشته کوچولو دیگه طاقت نیاورد. خودشو به گربه رسوند. فرشته بهش گفت: آخه عزیز دلم، هر کسی باید همونطوری که خلق شده زندگی کنه. معلومه این پرنده ها از دیدن تو وحشت میکنن و بهت آزار میرسونن. پرواز کردن کار گربه نیست. تو باید بگردی و دوستانی روی زمین برای خودت پیدا کنی. بعد با عصای خودش به بال گربه پشمالو زد و رفت. صبح که گربه پشمالو از خواب بیدار شد، دیگه خبری از بالا نبود. اما ناراحت نشد، یاد حرف فرشته کوچولو افتاد. به راه افتاد تا دوستی مناسب برای خودش پیدا کنه. به انتهای باغ رسید. خونه قشنگی توی اون گوشه باغ قرار داشت. خودش رو به خونه رسید. رسوند. کنار پنجره نشست. تو اتاق دختر کوچیکی وقتی صدای میو میو گربه رو شنید، با خوشحالی کنار پنجره اومد. دختر کوچولو گربه رو بغل کرد. گربه پشمالو از اینکه دوست مهربونی پیدا کرده بود خوشحال بود.
خیلی تشکر میکنم از مریم خانم صالحی، شرکت کننده شماره 4 فصل 9. میریم سراغ هیئت محترم داوران. جناب آقای برمزیار بفرمایید. خوش
من دو تا سوال دارم. یکیش اینه که مخاطب شناسی در رادیو تکلیفش چیه؟ یعنی آیا ما یک مخاطب هدف داریم با یک داستان ویژه، یک مخاطب هدف داریم یا نه داستانو برای عموم مخاطبین میگیم؟
خب ایشون خودشون فرمودن که داستانشون رو انتخاب کردن برای سنین بچه
پس
بودن.
حالا که گروه مخاطب هدف داریم، بله، باید به بیان گروه هدف نزدیک شد. علی‌رغم ویژگی‌های خوبی که داشتن، یه مقدار تعجیل زیاد داشتن در بیانشون. و اینکه مخاطب هدف حالا که مشخصه، پس باید به لحن کودکانه، نه اینکه مثل بچه‌ها بگیم، نه نه، به لحن قابل پذیرش برای کودک. همیشه کودکانه حرف زدن دلیل بر این نیست که مناسبه.
خیلی متشکرم خانم عباس عزیز.
من با این بخش صحبت جناب برمزیار موافقم که شما به دلیل ضیق وقت نباید سریع بخونید، چون ما اینجا به اجرای شما داریم امتیاز میدیم و خوانش سریع قصه، روایت کردن سریع یک داستان از امتیاز شما کم میکنه. گرچه خب خیلی کودکانه سعی کردید این رو بگید و معلم بودن به شما خیلی این رو کمک کرد، اما سرعت لطمه زد به اجراتون.
آقای بیابانکی،
من اولا تحسین میکنم شما رو، قصه خوبی انتخاب کرده بودید. حالا ای کاش میدونستم نویسندش کیه. خیلی متناسب فضای کودکانه بود، خیلی به هر حال محور خوبی داشت، خیلی نخ تسبیح زیبایی داشت از ابتدا تا انتها. یعنی ببینید، آدم رو جذب میکرد. این بخشی از خلاقیت و ذوقه و به هر حال قابل تحسین. من هم با نظر دوستان موافقم. ببینید، چون مخاطب کودکه، مخاطب بزرگسال با کودک عمده تفاوتش اینه که کودکان باید با طمأنینه با اونها سخن بگیم، چون به تدریج باید جملات و واژه ها رو دریابند. مثلا چنین توانایی واقعا درشون نیست که آدم مثل مسلسل باشون حرف بزنه، چنین چیز رو نمیپذیرن. من شما رو ارجاع میدم به همکار پیشکسوت ما، استاد بنده سرکار خانم مریم نشیبا، که سالیان سال شب بخیر کوچولو رو در رادیو اجرا میکنن. مخاطبان گسترده‌ای هم داره این برنامه. ببینید، اون ریتم و اون لحن خیلی مناسب کودکانه. داستان خوبیه، شما تسلط خوبی داری، معلم هستی، سالها به هر حال با کودکان کار کردین. یک مقداری به نظرم این ریتم تندی بود، همین تنها ضعف اینجا بود که مقداری روی این دقت میکردید، خیلی درجه یک میشد.
خیلی تشکر میکنم از هیئت محترم داوران. و اما چراغ سبز یا قرمز آقای برمزیار؟ چراغ سبز خانم. متشکرم شما.
من هم چراغ سبز.
فقط سرعتشون.
سه چراغ سبز، تشویقشون بفرمایید. میریم سراغ شرکت کننده شماره 5. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی ممنونم از شما. به نام پروردگاری که قصه این دنیا رو آغاز کرد. ماهرخ سالاری هستم، 44 ساله.
خیلی متشکرم، خودتون دیگه گفتین سن و سالت، ولی بهتون نمیاد. خب ماهرخ جان، چی خوندین و چطور شد که الان اومدین اینجا؟
مهندسی عمران آب خوندم و بعد از اون هرچی شغل تو دنیا بود امتحان کردم و بعد 4 سال هست که فهمیدم که به قصه گویی، گویندگی و صدا خیلی علاقه دارم.
آیا در این زمینه کلاس هم رفتین؟ آموزش دیدین؟
کلاس نرفتم ولی خیلی فعال بودم.
خودتون فعالیت کردید؟
بله و همکاری هم دارم با رادیو.
چقدر عالی. آرزوی موفقیت براتون دارم. خیلی چه قصه رو انتخاب کردید؟
یک از قصه‌های خودم رو انتخاب کردم.
بسیار.
من چون همیشه می‌بینم همه خیلی از اسباب کشی بعدشون میاد و خودم خیلی متنفر هستم، یه نگاه فانتزی داشتم به اسباب کشی.
خب بشنویم، امیدوارم که اجرای خوبی داشته باشید.
متشکرم. کارتون کوچولویی به نام کاتو. یه کارتون کوچولو بود که عاشق اسباب کشی بود. 20 سالی بود که حتی 1 میلیمتر هم از جاش تکون نخورده بود، ولی 2 میلیمتر خاک روش نشسته بود. یه روز کاتو صداهایی شنید. صدای اسباب کشی بود. وای، خودشو تکون داد و سعی کرد به در کمد برسه، ولی هرچی تقلا کرد فقط تونست 1 میلیمتر جا به جا بشه. همینطوری که داشت تلاش میکرد یه دفعه یه صدایی گفت: های عمو، چی کار میکنی؟ هرچی تار تنیده بودم که پاره کردی. ببخشید عمو تینتا، میشه به من کمک کنی؟ میشه دور من تار بتنی و منو به در کمد نزدیک کنی تا برم پایین و با اسباب کشی صاحبای این خونه به خونه جدیدشون برم؟ ها؟ چی چی؟ بارا بابا، هرچی تار تنیدم دیشب هیچی نتونستم شکار کنم، حوصله نرم. و پشتشو کرد به کاتو و خوابید. کاتو ناامیدانه این طرف و طرف رو نگاه کرد. بعد چشش افتاد به گوشه سمت راست پایین. مورچه های سیاه رو دید که داشتن راه می رفتن. دوستش رو دید. صداش زد: مارو، میشه یه دقیقه بیای اینجا؟ کارت دارم.
سلام کاتو، چطوری؟ کارتو زود بگو، باید برگردم به گروهان مورچه ها.
مارو، میشه تو با گروهان مورچه ها منو رودشتون سوار کنین و ببرین سمت کمد؟ من فقط تونستم 1 میلیمتر جا به جا بشم، ولی تا در کمد 4 سانتی و 9 میلیمتر دیگه مونده.
باشه، من میرم به گروهان مورچه ها میگم.
و خلاصه رفت و گروهان مورچه ها رو خبر کرد. کاتو همینطوری که تو فکر اسباب کشی بود، یه دفعه دید که انگار داره رو ابرا را میره. نزدیک شد به در کمد و یه نگاهی کرد، دید مورچه ها دارن نزدیکش میکنن. بعد در کمد باز شد و کاتو با خوشحالی پرید کف اتاق. خدا حافظ مارو، خدا حافظ مارو، خیلی ممنون. با خوشحالی این برور رو نگاه کرد، ولی خونه ساکت بود. اسباب کشی تموم شده بود و همه رفته بودن. کاتو مقوا سرده شد و خودشو بست و آماده ی تجزیه شدن شد. اما چند روز بعد که صاحبای جدید اون خونه اومدن، دختر 10 ساله دوست داشتنیشون به اسم نازگل تا چشمش به کاتو افتاد، چشاش برق زد.
وای، چه کارتون کوچولوی بامزه‌ای! تا حالا یه کارتون مربعی 5 سانت در 5 سانت ندیده بودم. تو از این به بعد دوست منی، گیره های کاغذم رو میذارم توی تو. لا.
خلاصه از اون روز به بعد کاتو شد دوست خوب نازگل و جاش روی میز تحریر چوبی نازگل بود، کنار کتابخونه کوچیک و پر از کتاب نازگل. شیرین ترین لحظه ها برای کاتو وقتی بود که نازگل مشغول مطالعه کتاب می شد و مقواهای وجود کاتو از بوی کاغذ تازه تر و شاداب تر می شد.
خیلی تشکر میکنم. میرم سراغ هیئت محترم داوران. خانم آل عباس عزیز، در مورد اجرای
عالی
متشکرم. خانم ماهرخ سالاری چراغ سبز گرفتن. آقای بیابانکی،
بله، ببینید به نظر من جای شما اصلا رادیوه، انگار صدا، اجرا، خلاقیت و قلم شما اصلا آفریده شده که شما در رادیو باشید. من نمیدونم تا به امروز کجا بودید، قبلا نبودید در رادیو؟
خودمو به هر دری زدم.
همکاری باشون دارم از بیرون ولی نتونستم.
جای خوبی اومدید.
ثابت مثلا دوست داشتم که خب پایدارتر بود، ادامه داشت، ولی خب نشد.
احسنت. ببینید حالا چون من خودم هم مهندسی خوندم، و کسانی که مهندسی میخونن، چون ما که زمانی که دانشجو بودیم که 30 واحد فقط ریاضی خوندیم، ریاضی به هر حال عالم کشفه و همین کاری که شما انجام میدی هم عالم کشف اتفاقا. یعنی اگر مثلا شاید من رشته دیگر خونده بودی یک مقدار توفیقت کم بود، ولی جای خوبی اومدید. به تبریک بگم، هم قلم خوبی داری، یعنی من واقعا مدت ها بود که داستان شیرین طنز تراز رادیو واقعا نشنیده بودن. داستان زیاد هست، خیلیش اصلا نمیشه در رسانه خان یا مطرح کرد، ولی واقعا یک اجرای خوب و تراز رادیویی رو شما تقدیم کردی. به تو تبریک میگم. چراغ سبز تقدیم
موفق باشید آقای برمزی.
بسیار من نکته فقط دو تا نکته کوچیک میگم. دوستان دقت میکردن و من تاکید میکنم مکس ها و سکوت های بجا خیلی خوب بود. ببینید فقط پشت سر هم مسلسل وار خوندن یه متن مهم نیست، یک جای سکوت ها به خصوص در اصل نقالی هم خیلی اثر میذاره. سکوت به جا هم قدرت تحلیل قصه رو به مخاطب میده و میتونه بشنوه و اینکه تسلط گوینده هم ثابت میکنه و در ریتم داستان بسیار موثر. سکوت و مکس های بسیار خوبی داشتید. متبین فیزیک صدا و صدا سازی این دوتا نیاز به کمی دقت بیشتری داره. من یه جایی از صحبت مورو رو نفهمیدم، یعنی به خاطر نوع صدا سازی بود یا اینا؟ فقط همین. بسیار عالی، بسیار عالی. و
خیلی تشکر میکنم. سه چراغ سبز تشویقشون بفرمایید. موفق باشید انشالله. میبینیم اتون. میریم سراغ شرکت کننده شماره 6. نوبت رسید به شرکت کننده شماره 6. سلام، خیلی خوش اومدین، خودتون رو معرفی کنین.
سلام عرض میکنم خدمت داوران و شرکت کننده های عزیز. پریسا نیکومنش هستم، 31 سالمه و همیشه دغدغه گویندگی و شیبا صحبت کردن رو داشتم و امروز هم که اینجا هستم.
خیلی خوش اومدی پریسا جان. چی خوندی؟
من علوم ارتباطات خوندم، فوق لیسانس هم مدیریت رسانه، اما یک ترم خوندم، ادامه ندادم.
ان شاء الله که موفق باشی. مرسی. چه داستانی رو برامون انتخاب کردی؟
من راستش یه متنی رو خودم نوشته بودم اما ترسیدم که در واقع اینجا نشه که خوندش، به خاطر همین یه حکایت از گلستان سعدی رو انتخاب کردم.
بسیار عالی، منتظریم. آرزو میکنم موفق باشید.
یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شبخیز و مولع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفت و طایفه گرد ما خفته. پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه‌ای بگذارد؟ چنان خواب غفلت بردن که گویی نخفته‌اند که مردند. گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی. نبیند مدعی جز خیشتن را که دارد پرده پندار در پیش. گرت چشم خدا بینی ببخشند نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش.
خیلی تشکر میکنم. میریم سراغ هیئت محترم داوران. جناب آقای بیابانکی.
بله، بهتون تبریک میگم به خاطر اولا صدای خوبی که دارید. ببین صدای خوب و شیرین و مناسبی دارید برای رادیو. همین که خب یک حکایت خوب و به حال تر و تمیز از گلستان سعدی انتخاب کردید، این به حال گنجینه ادبیات فارسی، خودش جای تحسین داره. سرچ نکردید توی نت یه چیزی چه میدونم هم تو دم دستی پیدا بکنید، رفتید سراغ گلستان سعدی. ببین همه اینا ارزشمنده. کس که به حال قرار کار حرفه‌ای انجام بده توی رادیو، اول از همه اینه که به حال خیلی ادبیاتش خوب باید باشه، یعنی به متون ادبیات فارسی هم تسلط داشته باشه، هم دسترسی، هم علاقه‌مند باشه. واقعا این به حال جای تقدیر داره. من بهتون تبریک میگم. یک مقداری ای کاش حکایات طولانی تر رو هم میتونستید انتخاب بکنید که ما مانور صدای شما رو شاید بهتر متوجه بشیم، ولی در همین حکایت کوتاه هم توانایی شما مشخص بود و بهتون تبریک میگم.
خیلی تشکر میکنم خانم عباس عزیز.
بله بسیار شیرین خوندید حکایت رو و گرچه صدای شما بسیار بسیار جوان هست برای خانش حکایت، شاید خیلی راه داره تا پختگی لازم خانش حکایت در صدای شما مشهود بشه، اما در همین سن و سال هم خیلی زیبا خوندید. ممنون.
تشکر میکنم جناب آقای برمزیار.
از محاسن انتخاب این داستان این بود که سخن از مدعی جوانی در میان است و اتفاقا داستان متناسب با صدای جوانشون بود. این هوشمندیست یا یک اتفاق؟ چون جوان بود این حرف با پدرش رد و بدل شد این داستان انتخاب کردی یا نه همینجوری داستان انتخاب
نه داستان رو دوست داشتم، راستش خیلی سرچ کردم تو اینترنت ولی هیچ کدوم از داستانا به دلم نشست، این رو ولی دوستش داشتم
چون بحث ادعای جوانی و اینا هم داشتیم.
بله شاید
بسیار مناسب و این هوشمندی انتخاب. حالا من فقط یک نکته هست، توی حکایت ها به خاطر قدرت کلام سعدی اون چنان ویژگی هایی داره که ما یه مقدار باید در حالات بیانی آورد در پیش، یه مقدار تعنی کلمات و اینکه شما تو معنی رو کلمات رو اگر نفهمی نباید بگی، تا خودت درک نکنی نمیتونی درک رو در مخاطب ایجاد بکنی. خوندن حکایت به این دلیل سخته، اول باید خودت بفهمی چی میگی بعد بتونی بفهمی چی میگی و در نهایت بسیار عالی.
خیلی متشکرم آقای بیابانکی.
من هم چرا به سبز بودم، فقط یه توضیح بدم برای عزیزانی که دارن میشنوند که گلستان سعدی خب همونطور که در آغاز دیباچم هست، اول اردیبهشت ماه جلالی، بلبل خواننده بر منابر قزبان. سعدی اول اردیبهشت ماه نوشتن گلستان رو آغاز کرده و جالبه این متن شاهکار که اصلاً چی بگم نظیر نداره، یعنی در زیبایی فصاحت و بلاغت در زبان فارسی ظرف نزدیک کمتر از 6 ماه نوشته شده. ما 6 ماه به شما فرصت بدن یک داستان چند خطی هم نمیتونید بنویسید، به هر حال از شگفتی هاست واقعا. ممنون، اینو برای دوستان عزیز عرض
خیلی تشکر میکنم خانم پریسا نیکومنش، سه چراغ سبز به افتخارشو. میریم سراغ شرکت کننده شماره 7. خب از شرکت کننده شماره 7 میخوام که خودشون رو برای ما معرفی کنن.
سلام میکنم خدمت حضار گرامی، اول داورای محترم و خانم رفیعی عزیز. من شهرزاد صالحی هستم، 23 سالمه و در خدمت شما هست.
خیلی خوش اومدین. چه داستانی رو انتخاب کردی شهرزاد؟
من چند داستان راستش رو بخواید خب خونده بودم، اما یک داستانی رو که خیلی خودم دوستش داشتم تصمیم گرفتم انتخاب کنم و بخونم.
خیلی متشکرم، میشنویم.
پسرک بی آن که بداند چرا، سنگ در تیر و کمان کوچکش گذاشت و بی آن که بداند چرا، گنجشک کوچکی را نشانه گرفت. بالهایش شکست و تنش خونی شد. پرنده می دانست که خواهد مرد، اما پیش از مردنش مروت کرد و رازی را به پسرک گفت که پسرک دیگر هرگز چیزی را نیازارد. پسرک پرنده را در دستهایش گرفته بود تا شکار خود را تماشا کند، اما پرنده شکار نبود، پرنده پیام بود. پس چشم در چشم پسرک دوخت و گفت کاش می دانستی که زنجیر بلندی است زندگی، که یک حلقه‌اش درخت است و یک حلقه‌اش پرنده، یک حلقه‌اش انسان و یک حلقه‌اش سنگ ریزه، حلقه ماه و حلقه خورشید، و هر حلقه در حلقه دیگر است و هر حلقه پاره ای از زنجیر، و کیست که در این زنجیر نگنجد، و وای اگر شاخه ای را بشکنی. خورشید خواهد گریست، وای اگر سنگ ریزه ای را نادیده بگیری. ماه تب خواهد کرد، وای اگر پرنده ای را بیازاری. انسانی خواهد مرد، زیرا هر حلقه را بشکنی زنجیره را گسسته ای، و تو امروز زنجیر خداوند را پاره کردی. پرنده این را گفت و جان داد، و پسرک آنقدر گریست تا عارف شد. وای اگر پرنده ای را بیازاری.
خیلی تشکر میکنم خانم آل عباس عزیز، بفرمید.
خانم شهرزاده عزیز، شما صداتون خیلی صدای خوبیه. من نمیدونم چرا یه دفعه ای از یه گام صدای خیلی خوبی که سلام علیک کردی با ما حرف زدی بعد یه اومدی پایین، چرا؟
گفتم شاید قصه یه مقداری
برای گوشی که نیست، قصه است.
بله
و این خیلی ضربه یه بزرگی هستن به اجرای شما زد، چون یه لحظه ای من فکر کردم که مثلا شما یه متن عاشقانه رو داری میخونی که البته در خانش متن عاشقانه یا نیایش هم ما گام صدامون رو نمیاریم اینقدر پایین. نمیدونم، انتخاب شما بود. ممنونم.
ممنونم.
خیلی متشکرم آقای برمزیار، بفرمایید.
منم دقیقا همین رو نوشته بودم، انتخاب لحن و ریتم بیانی باید متناسب با محتوا و متناسب با ساختار متنی باشه که پیش روی یک گوینده است، و چون شما هم باید ویایشگر باشید و هم کنشگر متن و هم انتخاب کننده متن، به همین دلیل این لحن بیانی و این ریتم بیانی علارغم قدرت صدای شما و ویژگی هایی که بسیار خوب صدای شما، اما من هم موافقم آسیب زد و خودتون به خودتون پشت پا زدید در اجرا.
خیلی متشکرم آقای بیابانکی.
خدمتون بگم که هم صدای شما سرکار خانم صدای خوب و مناسب رادیویی هست، هم متنی که انتخاب کرده بودید، البته نمیشه گفت متن واقعا یک قصه کوتاه بود، ولی جوری اجرا کردید که به سمت متن چربید. شما صدای خوبی، چرا صدا جون نداشت امروز؟ آیا استراب داشتی؟
بله.
استراب داشتی؟ طبیعیه، به هر حال اولین بار هست که پشت میکروفون بله. رادیو تشریف بیاری.
نه پشت میکروفون بودم،
میکروفون
اما...
رادیو منظورم
بله.
در این
بله.
شرایط
خدمت...
خب به شما حق میدم، این که به هر حال یک بخش طبیعیه، ولی بله. قدر این ذوقتون رو بدونید، این صدای خوبی که به هر حال خدا به شما ارزانی کرده نیاز به پرورش داره، یکم دور خودتون بیشتر جدی بگیرید، یعنی اعتماد به نفستون رو ببرید بالا. من البته علی رغم همه این انتقادایی که انجام دادم به شما چراغ سبز میدم،
دو چراغ سبز و یک چراغ قرمز. تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان با فصل نهم مسابقه یک دو صدا. تا یک شب پاییزی دیگه، شبتون خوش، خدا نگهدار.
یک دو
صدا، سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغو میکنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا منو مهمون میکنن. قصه ستاره همون قصه شب و کبیره،
صدا.
یک دو صدا،
یک دو صدا،
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنو،
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از
فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط